بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد سید محمد جواد شوبری، تاریخ 28 فروردین 96.
یادم نمیاد همچی چیزی گفته باشه. خب، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بهین السعین انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آل محمد و جمعه
و لعن على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب، در مورد این که آیه شریفه اولو الارحام بعضهم اولا به بعضن فی کتاب الله که ازش تقدیم اقرب از میان اقارب بر ابعد به چه بیانی استفاده میشه، یه توضیحاتی تو جلسات قبل دادیم که حالا یا اطلاق مقامی خود این دلیل، بنابراین که بگیم این دلیل خودش میخواد یک مطلبی رو بیان کنه که سودمند باشه و بدون این بحث الاغرب فالاغرب سودمندی این روایت محل برکنار میشه، یا اطلاق مقامی مجموعه ادله ازش استفاده تقدیم الاغرب بر ابعد میشه. یه نکته ای رو فقط اضافه کنم و به ادامه بحث رو پردازم. اونی که ممکنه ما بگیم که در واقع یه تذکر ابتداعا عرض بکنم، بعد اون نکته که میخوام عرض کنم مطرح کنم، اون اینی که در مورد ارث دو تا این آیه اولوالارحام که بود، یک اولوالارحام آیه اولش که من المؤمنین و المهاجرین هم نداره تو سوره انفاله، اونی که من المؤمنین و المهاجرین داره تو سوره احزاب، تفصیل احکام ارث هم سوره نساه. تو ترتیب نزول آیات قرآن که ذکر کردن، انفال آیه نمیدونم 79، احزاب نمو 81، نساء نمو 82، به این ترتیبش اول انفال بعد احزاب بعد نساء هست. ممکنه ما بگیم ولو اولوالارحام موقعی که اون آیه بیان می شده قرار نبوده جزئیاتش خیلی بیان میشه، ولی وقتی که سوره نساء دیگه نازل شد و اون همه جزئیات و ریزکاری ها برای بیان احکام ارث ذکر شده بود، هیچ دیگه این قاعده که یک قاعده مهم باب ارث هست با قاعده اصلی باب ارث هست بیان نشده، این پیداست اکتفا کرده بیان این قاعده که یک قاعده مهم هست به همون اطلاق مقامی. این یه چیز بینابینی اگر هم اطلاق مقامی خود آیات سوره نساء، سوره انفال و احزاب رو هنگام نزولش نپذیریم، بعد که سوره نساء جاری میشیم نازل میشه، به هیچ صحبتی در مورد اینکه عقرب یمن الابد نمیشه، اگر اون هنگام هم متکلم در مقام بیان نبوده، تو زمانی که سوره نساء نازل میشه به طور طبیعی باید بگیم در مقام بیان بوده و همین ظهور میده به این که آیه عرض کنم خدمت شما العقرب و یمن العبد. یعنی در واقع من عرضم این هست که ما الان که قرآن به عنوان یک مجموعه بهش نگاه میکنیم، خیلی وقتا باید با ظهوراتی که مجموعه خود قرآن منهای حال روایات، یعنی در واقع اطلاق مقامی مجموع آیات قرآنی رو میخوام مطرح کنم. من بگم اطلاق مقامی مجموع آیات قرآنی اقتضا میکنه که با توجه به این که نسبت به این موضوع آیات قرآن وارد تفاصیل شدن، بعضی چیزا مثلا نماز رو اقیم الصلاة گفته شده، این که نماز دو رکعت، صبح دو رکعت، ظهر چهار رکعت، عصر چهار رکعت، هیچ قرآن متعرضش نشده. اونجا ما نمیتوانیم بگیم آیه قرآن در مقام بیان جزئیات هست. اگر اطلاق مقامی اونجا قائل بشیم، اطلاق مقامی مجموع آیات روایاته، ظهوری که از این مجموعه حاصل میشه رو باید در نظر بگیریم. ولی در چیزهایی مثل بحث ارث که آیات قرآن به ریزکاری ها و جزئیاتش پرداخته میشه، نسبت به خود آیات قرآنی ما میتوانیم ادعا کنیم با توجه به این مجموعه یک ظهوری در این که العقرب و یمن و الابعد استفاده میشه با همون توضیحاتی که قبلا گذشت. که نه، حتی اگر روایات هم نبود، خود آیات قرآن، قرآن به ما و قرآن با توجه به این نکته‌ای که به خصوص در باب ارث که خداوند وارد جزئیاتش شده و مسائل جزئی ارث رو، این قاعده که مهمترین قاعده باب ارث رو بیان نکرده باشه بسیار مستبده. خود همین کشف میشه که اقتصار کرده است به اون فهمی که از اطلاق مقامی فهمیده میشه. این نکته رو اینجا من در مورد کلیت اطلاق مقامی عرض کنم. ببینید، بسیاری از مطالب هست اگر بحث اطلاق مقامی نباشه جنبه اشعار داره، جنبه صلاحیت دلالت داره، اقتضاء و دلالت هست. این چیزهایی که جنبه اقتضایی داره، جنبه صالحون لدلاله داره و جنبه اشعار، اینها با توجه به نکات اطلاق مقامی میتوانند به صورت دلالت بالفعل باشند. اشعار تبدیل به دلالت بشه، اقتضاء دلالت تبدیل به دلالت بالفعل و بشه. و این یه نکته هست، بعدا روش تکمیل میکنم عرضم رو.
خب دلیل بر ترجیح موضوع معتبره؟
چی؟
دلیل بر ترجیح موضوع به نوع معتبره؟
نه، حالا اونش خیلی مهم نیست. نه نه، اونش مهم نیست، قبلا باشه که بهتر، چیستر مهمتره. اگر اون چیزا قبلا ناظر شده باشه اون که مهمتر، طبیعیش هم همینه که همینجور ناظر شده باشه. یعنی طبیعی قضیه هم این هست که اون هر مقدار زمان میگذشته تفصیلات آیات بیشتر میشده. به طور طبیعی در مورد آیات ارث باید ترتیب همین ترتیب باشه که تو چیز گفتن. من میخوام اگر ترتیب مقدم بود خب روشن‌تر، قبلا اون همه خصوصیات رو ذکر کردن، هیچ صحبت در این که اولو الارحام این الاغرب یمن الابد نکرده باشن، این در واقع اکتفا، این خیلی دلالتش قوی تر میشه. من حالا میخوام بگم حالایی که متأخر هم هست، باز هم اگر ابتداعا دلالت نداشته، بعد از نزول سوره نساء کف بر فرض متأخر است، باید هم همینجور باشه تأخرش، یک نوع ظهور پیدا میکنه مجموعه این آیات در این که العقرب و یمن و الابد. حالا چی؟ حالا فرق کنید، حالا فرق کنید، من این نکته رو تکمیل کنم. البته اینی که میخواییم ما بگیم الاغرب و یمنه و الابعد، اصل این که ملاک اغرب یمنه و الابعد هست، اما این که حالا این اغرب یمنه و الابعد در چه دایره‌ایه، آیا در همه طبقات هست، تو اصناف هست، امثال اینها، اینا چیزایی است که با توجه به روایاتی که ازش بر نکات دیگه استفاده میشه، این در واقع این اطلاق مقامی رو حالا تخصیص میزنن. اگر بگیم اطلاق مقامی دلیل واحد هست، اگر بگیم نه اطلاق مقامی مجموع ادله است، مانع انعقاد اطلاق مقامی میشن. اونا به عنوان یک قاعده و ضابطه کلی، اینکه اساس باب ارث بر تقدیم اقرب بر ابعد هست، ولی حالا در چه دایره این قاعده پیاده میشه، اون یه نکات دیگه است که خب بالاخره باید از روایات اون مطلب استفاده بشه. خب یا مقدمه بود برای یک بحث دیگه. اصل این که الاغرب یمنه و الابعد اگر از آیه قرآن هم استفاده نشه، خب روایت زیادی ما داریم که ازش استفاده میشه که اغرب مانع ابعد هست، محدودش هم مشخص کردن که در صنف واحد اغرب مانع ابعد هست و الا افرادی که تو دو صنف باشن، اغرب از یک صنف مانع از ابعد صنف دیگه نمیشه، که حالا وارد اون بحثا نمیخوایم بشیم، تفصیل اون بحثا رو نمیخوایم بهش بپردازیم. ولی نکته دیگه ای که میخوام، اینا همه مقدمه بر این بحث دیگه بود، اون اینه که یه مطلبی تو روایات ما مطرح هست، اون اینه که حالا اگر جایی اقرب نبود ابعد خاص ارث ببره، این ابعد چجوری ارث میبره؟ ارث ابعد به چه نحو هست؟ به این نحو هست که کنه از اون من یتقرب و بهش ارث میبره. خب توی سری روایات تصریح شده که یک شخصی که ابعد هست ارث من یتقرب و به رو میبره، ارث من یتقرب و به. هم روایت عام در این زمینه داریم که روایت عامش رو خوندیم که میراث من یجر و به رو میبره و امثال اینها، هم در بعض فروع خاصش روایت خاص داریم، مثل اینکه نوه جای فرزند میشینه، نوه دختری جای دختر میشینه ولو پسر باشه، و نوه پسری جای پسر میشینه ولو دختر باشه. بنابراین اگر یک پسر دختر میت داشته باشیم با دختر پسر میت داشته باشیم، اون پسر دختر یک سوم ارث میبره، دختر پسر دو سوم ارث میبره. خب این تو روایات بهش تصریح شده که نحوه تقسیم به این نحو هست. خب اصل این مطلب روشنه، ولی بحث سر اینه. ببینید همین بحث نوه رو من حالا مطرح کنم. تو نوه میگه که نوه پسری جای پسر رو پر میکنه. حالا این نوه های پسری اگر خودشون مختلف بودن، بعضیشون پسر بودن بعضیشون دختر بودن، یک کسی از دنیا رفته خودش زنده نیست، نوش زنده است، این نوه ها پسر داره و دختر داره، هر دوش هم نوه پسری هستن، اینجا چجوری ارث میبریم؟ لذکره مثل هزل انسیین، یا اینکه نه چون گفته که نوه پسری یقمن مقام مثلا ابن، یقمن مقام ابن، اون پسری که نوه پسری هست با دختری که نوه پسری هست، هر دوشون یقوم نه مقام الابن. سب کنید، من همین رو میخوام بگم. میگم در مورد اولاد مستقیم آیه قرآن تصریح میکنه لذکره مثل حظ الانثیین. پس اینه، حالا این پسر خودش نیست، پسر پسر و دختر داره، آیا اون قاعده لذکر مثل حظ الانثیین نسبت به فرزندان فرزند هم پیاده میشه یا اینکه نه؟ گویاش فکر میکنم اتفاقی باشه که در مورد نوه این لذکر مثل حظ الانثیین پیاده میشه. نوه عرض کنم خدمت شما، یک کسی که از دنیا رفته، پسرش هم از دنیا رفته، این پسرش یه دختر داره یه پسر داره، این سهم پسر رو وقتی میخوان بین این نوه ها تقسیم کنن لذکر مثل حظ الانثیین تقسیم میکنن، همچنین سهم دختر رو. مثلا یه نوه پسری، دو تا نوه پسری داریم، دو تا نوه دختری، نوه پسریش یکی پسر یکی دختر، نوه دختری هم یکی پسر یکی دختر، اینجوری قسمت میکنیم، میگیم که یک سومش به نوه های پسری، به نوه های دختری میرسه، دو سومش به نوه های پسری میرسه. اون سهم یک سومی که به نوه های پسری میرسه، نوه های دختری میرسه، باز توی نوه ها لذکر مثل حظ الانثیین تقسیم میشه. پس اینکه وجه این فتوا چیه؟ وجه این فتوایی که این شکلی تقسیم میکنیم، یعنی در واقع فرض میکنیم که نه، اگر پدر از دنیا، این اول فرزند پسری حی بود بعد از دنیا میرفت، چجوری سهم الارثش به نوا تقسیم میشد، حالا که زندم نیست همونجور تقسیم میکنیم. این نکتهش چیه؟ ظاهرا من یه مقدار تورق اجمالی کردم، روایت مصرحی به این معنا ندیدم، روایت مصرحی. البته توی بعضی چیزهایی مثل مجمع البیان و اینها، فیما روی عنه و به عنوان قواعد عامه‌ای که از روایت اهل بیت استفاده میشه، یه چیزایی دارن، ولی اونا روایت نیست، اونا برداشت‌هایی هست که از مجموع روایات استفاده میشه، اونها رو به روایت ما نمیتونیم تلقی کنیم. چیه؟ چرا در واقع نوه پسری در میان خودشون لذکر مثل حظ الانثیین یعنی تقسیم میشه، اون سهمی که به پدرشون میرسه، نوه دختری هم بین خودشون لذکر مثل حظ الانثیین یعنی تقسیم میشه، این چه شکلیه؟ به نظر میرسه که یه چیز شبیه همون اطلاق مقامی که تا حالا صحبت میکردیم اینجا هم حاکم هست. با اجازه آقایون، من این چای یخ کردم اونو بخوریم. نه آیه قرآن که ملتبقه اوله چیه؟ نه اولاد مستقیم، حالا طبقه اول نمیخوام بگم، آیه قرآن مال اولاد مستقیمه و اولاد مستقیم نوه رو نمیگیره، این مسلمه، حالا این بحثشو نمیخوام الان بکنم. اینجور نیست که لذکر مثل حظ الانثیین مستقیما رو نوه حساب کنیم، نوه دختری پسر یک سوم ارث میبره و نوه پسری دختر دو سوم ارث میبره، اینش مسلمه، روایتش هم واضحه، خیلی بعضی روایت نادری برخلافش هست، اونا مطروحه، اونا حالا بحث نمیخوام بکنم، اونا حالا به عنوان یک اصل مفروض گرفتم. بحث این هست که پس بنابراین لذکر مثل حظ الانثیین ملاحظه نوه مستقیم نمیشه، ذکورت و انوثت رو در خود نوه ملاحظه نمیشه، از سید مرتضی برخلاف نقل شده و اون مطلب درست نیست. بنابراین نوه پسری، مجموعه نوه های پسری دو سوم ارثشون هست، مجموعه نوه های دختری یک سوم ارثشونه. ولی بحث اینه خود این دو سومی که به نوه های پسری میرسه به چه دلیل بین نوه ها با استفاده از قانون لذکر مثل هزل انسایه این تقسیم میشه که ظاهرا هم اتفاقیه، تو اینجا من یادم نمیاد اختلافی در این مسئله باشه.
یعنی دعای جنبیانی منافات داره با این قاعده عقلیت؟
نه منافات نداره
با قاعده عقلیت،
نه منافات با این نداره. بحث سر اینه این نوه های پسری قائم مقام ابنن، ولی نحوه قائم مقامیشون به چه نحوه است؟ آیا نحوه قائم مقامیشون به این هست که نه باباشون مرده ارث بابا رو میخواییم به اینا تقسیم کنیم، یا نه به این معناست که کنه اینا شریکن، وقتی شریک بود اگر گفتیم مال بین دو نفر بین هما هست به طور قاعده طبیعی این هست که این به تساوی تقسیم کنه. این به تفاضل قسمت کردنی که در مورد نوه ها هست نکتش چیه؟ در حالی که آیه قرآن لذکر مثل حظ الانثیین رو در مورد فرزندان مستقیم اولاد بیان کرده. نه مطلبش هم درست نیست، نه اون دام در جای خودش درست نیست، اولاد مستقیم مراد هست، اولاد نور نمیگیره. من اونو نمیخوام را فعلا بحثش بکنم. اولاد نور نمیگیره، در ما نهنفی هم از روایات مسلمن برخلافش هست.
اگه دوتا پسر داشته باشه و اینا، یعنی دوتا پسر داشته که مردن و یکیشون یه دختر داشته، یکی اون یکی یه پسر داشته،
درست
اینجا مساویده اینا ارث داده میشه یا دوباره
اینجا مساوی داده میشه؟ مساوی داده میشه. بله چی؟ چیه؟ آقای خویی تو اینجا قبول، تو عمو و عمه است، تو طبقه اول قبول دارن، اون تو طبقه سوم قبول ندارن. بحث من این هست که حالا اون طبقه اولی که همه قبول دارن، نکته خود همون طبقه اول چیه تا برسیم به اون طبقه سوم؟ به نظر میرسه که ببینید یک نکته‌ای من یه مقدار امروز گشتم پیدا نکردم، به نظرم توی کلمات آقای حکیم من این رو دیده بودم در بحث اطلاق مقامی. اطلاق مقامی این هست که ما در واقع در بعضی موارد به یک سری معهوداتی اعتماد میشه. عرض کردم یکی از نمونه های اطلاق مقامی این هست که اگر گفتن شما دو رکعت نماز مستحبی بخوان، هیچ ذکر نکردن که این نماز به چه شکل است، میگن اعتماد کردن به همون نماز واجب. ظاهر دلیل این هست که اون نماز دو رکعتی واجب هر چی شکل هست، مثلا نماز صبح، نماز مستحبی هم به همون شکله. اصل اولی این هست که نماز مستحبی همون احکام نماز واجب رو داشته باشه الا ما خرجه به دلیل. یا مثلا گفتن مستحبه که بچه ها نمازهای چیز رو بخونند، مستحب بس بر بچه ها نماز صبح بخونن، ظهر بخونن، امثال اینها. نماز صغار میگن اطلاق مقامی اختزا میکنه که همون چیزی که بر کبار واجب است همون بر صغار مستحب است. اطلاق مقامی اختزا میکنه اون چیزهایی که شرط صحت نماز واجب علی الکبار همونها شرط صحت نماز مستحب علی الصغار باشه. یعنی اعتماد کردن به اون معهود شرعی در سکوت در ادله مستحبات، نه اینکه فرض کن دلیلی که میخواد بگه که ای فر پسر تو نماز مستحبی بخون، خود این دلیل در مقام بیانه که دلیل لفظی باشه. نه، این که هیچ بیان نکردند که در واقع کسی که بچه هست چجوری باید نماز بخونه، این معناش اینه اکتفا کردن به همون دلیلی که نماز رو برای بزرگترها ذکر کردن. خب گاهی اوقات اعتماد میکنن برای بیان یک مطلب به معهود شرعی، گاهی اوقات اعتماد میکنن به معهود عرفی. به معهود عرفی گفتن آب بکش بشور، درست؟ گفتن بشور، گفتن در شستنهایی که عرف متعارف هست ازاله عین شرطه، نحوه تطهیر عرفی، تطهیر عرفی مقومش ازالت العینه. شارع گفته که اغسل بالماء، اغسل بالماء یعنی این که همون نحوهی که شما در عرف متعارف تطهیر میکردید، چجوری تطهیر میکردید؟ این هم همون تطهیر رو منتها حالا قید ما رو آورده، گفته اون ازاله این باید با ما باشه، قید ما بودن. حالا در عرف متعارف ممکنه اصلا ما بودن هم معتبر نباشه، این گفته اغسل بالماء، یعنی اون ازاله اینی که در عرف متعارف هست اون ازاله این باید به وسیله آب انجام بشه. در واقع اعتماد کرده است بر اون تطهیر عرفی، معهود عرفی برای بیان حکم شرعی، یعنی گفته تطهیر شرعی مثل تطهیر عرفی است. خب پس بنابراین اطلاق مقامی گاهی اوقات به اعتماد بر معهود عرفی است، گاهی اوقات به اعتماد بر معهود شرعی است، گاهی اوقات هر دو اگر وجود داشته باشه، در بعضی موارد میشه به هر دوش اعتماد کرد، هم معهود عرفی ممکنه وجود داشته باشه هم معهود شرعی وجود داشته باشه. من دیدم بعضی جا مرحوم آقای حکیم، تو ذهنم هست تو کلامیشون هست، که اون چیزی که اولا بالمراعات هست معهود شرعیه. یعنی در مرحله اول اطلاق مقامی اقتضا میکنه شارع به معهود شرعی اعتماد کرده باشد، در مرحله بعد به معهود عرفی اعتماد کرده باشد. دیدم تو ذهنم هست، میگم امروز هرچی گشتم پیدا نکردم کجا این کلام آقای حکیم بود. شبیه این در مورد اطلاق مقامی نه، در غیر اطلاق مقامی تو کلمات بعضی از فقها پیدا کردم. اصل اون مطلب البته در جایگاه خودش شاید درست نباشه، ولی در اطلاق مقامی ظاهرا مطلب درسته. حالا عرض میکنم، توضیحات داره میگم. توی عجوبه و تو مسائل ابن ادریس یه تعبیر داره، میگه الخطاب اذا کان مطلقا رجع فی اطلاقه الى العرف المعهود الشرعی فان لم یکن رجع الى العرف المعهود والمعتاد. در واقع ابتداعا معهود شرعی، اگر معهود شرعی نبود معهود عرفی. حالا این در اونجا این آدرسش عجبه و تو مسائل ابن ادریس صفحه 253. اصل این مطلب که آیا به طور کلی، قبل از این یه نکته خوب بود این رو هم عرض میکردم، یه تعبیر دیگه هم تو کلمات فقها مکرر وارد شده که الاطلاق یهملو علی المعهود شرعی. یه مطلب. مطلب دوم این که جایی که هم معهود شرعی باشه هم معهود عرفی باشه معهود شرعی مقدمه. اون مطلب اول، یه سری آدرس های عبارت هایی در مورد مطلب اول بگم، تو خلاف جلد 6 صفحه 63 این مطلب مطرحه. یه بحثی هست که میگه العضهیتو اذا کان نظرها و صارت واجبه. عضهیه مستحبه که روز عید قربان انسان قربانی کنه، حالا اگر این قربانی رو با نذر واجب شد، کان له الاکل منها، میتونه ازش بخوره. دلیل اونها یه سری ادله ذکر میکنه، یکی از اینها هست میگه و ایزن المطلق من النذر یحمل على المعهود الشرعی والمعهود في العضویه الاکل منها فكذلک المنظور. میگه این عضویه رو گفته عضویه رو شما بکشید، چه کنید بیان نکرده. وقتی بیان نکرده یعنی همون جوری که عضویه‌های شرعی رو چیز میشه انجام میدید، همون کاری که اونجا میکنید همون کار رو هم با این انجام بدید. این تو عضویه های شرعی شرع مقدس اجازه اکل داده، این عضویه ای که به نذر واجب شده اون هم احکام همون عضویه شرعی رو پیدا میکنه. به نظر من این مطلب درستم هست، ولی این اطلاق اون اطلاق متعارف نیست، این یه چیز شبیه همین اطلاق مقامیه. یعنی متکلمی که میخواد بگه عضویه رو من نذر میکنم، این اگر قرار باشه بگه نذر میکنم این عضویه، نذر میکنم که چیکارش کنید، به یک معهود اکتفا کرده، یعنی گفته من این واجب باشه بر من قربانی کردن این عضویه، حالا قربانی کنیم گوشش رو چیکار کنیم،
من غافلم باشم.
بحث اینه که ارتکاز قهریش این هست که گوشتش رو به همون نحوی که در مشابهات شرع انجام میده به اون ارتکاز تقدیری درش وجود داره، که اگر ازش بپرسن میگه همون جوری که عضویه های شرعی رو انجام میدید همون رو، و همین ارتکاز تقدیری شرعی منشأ اثر هست. این در واقع یک نوع اطلاق مقامیه، یک سبک اطلاق مقامیه. ایشون میگه خلاف جلد 6 صفحه 63 مطلب رو داره.
شاید منظور از معهود شرعی مصادیق موجود در زمان شاه و اینا بوده، چون اینجای تعبیر هم بعضا اومده، مثلا میگم به بیع مکیل و موضوع لا یصح الا کیدن، بعد میگم منظور از مکیل یعنی مکیل فی زمان نبی، بعد میگم این معهود شرعی یه همچین، بعد اون چیزی که بعد از عصر نبی آیم است میگم مثلا معهود عرفی.
نه حالا اون یه بحث دیگه است که مثلا شرع و متشرع رو من جدا کنیم و امثال اینها، فکر نمی کنم این مرادشون این تفصیل بین معهود زمان پیغمبر، اون جایی که بین معهود زمان پیغمبر و غیر پیغمبر فرق بگذارن، بله اون مطلبی که شما فرمایید درسته، ولی فکر نمی کنم مراد اینها از این عبارت این باشه. بعد این تعبیر، حالا من دو سه تا از این عبارت هایی که وجود داره میخونم، و این یکی همون عبارت خلاف بود، سرائر جلد 1 صفحه 382 یه جایی داره، الاطلاق یرجع الی المعهود الشرعی و البینته فی الشریعه تلمعهوده یه شهادت الشاهدین الا ما خرج بالدلیل و الکلام یرد و یهمل علی الشامل العام دون الشاذ النادر، سرایه جلد 1 صفحه 382، تو مختلف جلد 6 صفحه 165. حالا بعضی از اینا در نحوه تطبیقش به نظر من اشکال داره، خیلی معلوم نیست اینجوری باشه، ولی حالا عبارتایی که این درش وارد شده رو بخونم. یهمل الاطلاق علی المعهود الشرعی تو مختلف جلد 6 صفحه 165 وارد شده. تو من منتهی المطلب یه بحثی هست که اگر اجاره بکنن شخصی مستجیر بشه حج انجام بده، آیا باید تعیین کنه که از چه میقاتی، یا لازم نیست تعیین کنه؟ اینا میگن نه لازم نیست تعیین میقات کنه، به خاطر همین که اطلاق منصرف به معهود شرعیه. لا تفتقر الاجاره الا تعیین محل الاحرام لنا ان المواقیت معینه لوضع الشر لكل جهت ف فلا یجوز ذل احرام عندنا قبلها ولا بعدها فاستغنی عن تعیین و انصرف الاطلاق للمعهود الشرعی کما انه لا یحتاج الى بیان موضع الوقوف و طواف لعرف شرفی و کذا. حالا اون یه بحث اینه که میگه گاهی اوقات عرف شرعی داریم به عرف شرعی منصرف هست، گاهی اوقات عرف عادی داریم، اونجایی که عرف عادی هم داریم به عرف عادی منصرف هست. و کذا اذا اطلق المتبایان الثمن و کان له عرف فی العاده فانه ینصرف الاطلاق الیه کذالک هنا ها هنا. منتهی المطلب جلد 13 صفحه 133 تو تذکرت الفقها هست، میگه لو نظر هدیا مطلقا او معینا، یک هدی رو به نحو مطلق، یعنی گفته باشه مطلقا من یه هدی بکنم یا یه چیز خاصی رو، گوسفند خاصی رو، این رو به عنوان نظر بکنه، نظر این که این گوسفند معین نظر هدی باشه. و اطلق مکانه وجب صرفو فی فقراء الحرم، یه عدله رو میاره میگه ولعن اطلاق النذر ینصرف الى المعهود شرعا و هو الحرم. حدی که نه معهود شرعیش فقراهای حرم هست و کسی که نذر حدی میکنه انصراف پیدا میکنه به معهود شرعا که حرم هست. تذکرة الفقها جلد 8 صفحه 298 منتها جلد 11 صفحه 266. البته در مدارک این رو آورده و مناقشه کرده، گفته که نه اینجوری نیست. فی مدارک الاحکام جلد 8 صفحه 79 اون ادله که اینجا هست آورده، فی جمیع هادل ادله نظرون ولو قیل به وجوب النهر مع الاطلاق حیث و شا کان وجها قویا. تو انوار الفقهاء کتاب البیت صفحه 279 به تناسب میگه لأن الامر بالوفاء بالعقود ینصرف الى المعهود شرعا و خلوف الاخبار عن بیان السیق اتکالا على المعهود. در واقع همین بحث اطلاق مقامی که عرض میکنم تو این انوار الفقهاء کتاب البیت صفحه 279 هست. عرض کردم مفهوم، حالا یه نکته وقت گذشته من فقط اینو بگم بقیه عبارتشو بعدن میخونم. اصل مفهوم اطلاق مقامی تو کلمات قوم هست، این چیزایی که هست خیلی هاش در واقع یک نوع اطلاق مقامی رو اینها میخوان قائل بشن، ولی دقیقا اصطلاح اطلاق مقامی به این اصطلاح ظاهرا از ابداعات مرحوم آوازی هست، این اصطلاح یک کلمه اطلاق مقامی رو، و به تبع مرحوم آغازی ها یه مقداری در کلام مرحوم هاشم حسین اصفهانی با تعبیر اطلاق مقامی یا اطلاق المقام به کار رفته و بیش از همه در تألیفات مرحوم آقای حکیم در مستمسک، در دلیل الناسک و امثال اینا بیشترین کسی که تعبیر اطلاق مقامی رو به کار برده مرحوم آغازی هاست، در مرحوم آقای حکیم هست. آقای حکیم اصولشون شاگرد خاصه مرحوم آقای آزیا بوده، اصول ایشون متأثر از مرحوم آزیا است، ولی اصل ایده و فکر مطلب تو کلمات قوم در لابلای مطالب هست. اینجا به یه تناسب دیگه‌ای در مرحوم آزیا کلمه اطلاق مقامی رو به کار نبرده، ولی ظاهرا به همون اطلاق مقامی مرادشون هست. تو شرح تفسیره جلد 2 صفحه 119 به یه تناسب میگه الانصاف کلمه سفری به کار رفته، امثال اینها در فلانجا سفر مکروه است و امثال اینها. ایشون میگه الانصاف بعد و اطلاقی لغیر سفر المعهود شرعا بل المنصرف من هو سفر الشرعی الموجب للقصر. اینا یک نوع اطلاق مقامی اینا گویا میخوان ادعا کنن. حالا من تفصیل بیشتر این بحث انشالله فردا عرض میکنم. من عرضم این هست که میخوام بگم که اطلاق مقامی اقتضا می کند که همون نظامی که شارع تصریح کرده، نظامی که در مورد فرزندان، در مورد برادران، امثال اینها، این نظام در سایر طبقات هم سرایت کنه. اطلاق مقامی اقتضا میکنه اصل این باشه که خود همین نظام، و این مقدم هست بر بحث تساوی که اون عرف متعارفه. عرف متعارف یک نظامی داره و نظام شرعی نظام دیگه است. نظام شرعی مقدم بر نظام عرفیه. حالا تفسیرش رو فردا. و صلی الله علیه سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
فرض کنید یه دلیلی انصراف داشته باشه به موارد خود.